خونه خونه ما
باید از انجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم
صبح به صبح نسیم مهربون میاد به همه اهل محل سر میزنه خورشیدم روزایی که بارونی نیست در خونمون میاد در میزنه
باید از پنجره های
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد شنوندگان گرامی سلام روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید اعلام آمادگی حضور بیش از 70 هیئت خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور مراسم تحلیف رئیس جمهور دولت 14 فردا با حضور بیش از 70 هیئت خارجی و 600 خبرنگار داخلی و بین المللی برگزار می شود رئیس ستاد برگزاری مراسم تحلیف گفت در این مراسم نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، آفریقای مرکزی، پاکستان، سوریه، صربستان، کوبا، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و گینه بیساو در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر حضور خواهند داشت. به گفته آقای شریفی، رؤسای مجلس کشورهای روسیه، الجزایر، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، مالزی، عراق، بورکینافاسو، اوگاندا، کومور، مالی، سریلانکا، سنگال و کره شمالی هم در این مراسم شرکت می‌کنند. رئیس ستاد برگزاری مراسم تحلیف همینطور گفت، بسیاری از کشورها هم نمایندگانشان را در سطح معاون رئیس جمهور و معاون نخست وزیر به تهران می فرستند. مراسم تحلیف 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری فردا ساعت 16 در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. امسال 5 سکو و وبگاه اینترنتی ارز اربعین می فروشند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، امسال بانک‌های ملی و پست بانک در پیام رسانه بله، بانک پارسیان در پیام رسانه آیگپ، بانک سپه در نرم افزار کاربردی روبیکا، بانک صادرات در نرم افزار کاربردی سپینو و بانک تجارت در وبگاه خود ارز اربعین می فروشند.
آغاز فروش ارز اربعین چگینی؟ کارشناس ارز بانک مرکزی
عملیات فروش ارز زیارتی اربعین از تاریخ 7 مرداد ماه امسال الی 3 شهریور ماه انجام میشه
بله.
از طریق 7 بانک عامل بانک ملی پست بانک صادرات سپه تجارت پارسیان و بانک ملت
ارزی که حالا 2 سال است به صورت غیر حضوری هم به فروش میرسد سال گذشته از طریق بله و روبیکا امسال هم با تنوع بیشتر در سکوهای اینترنتی
فروش بانک ملی و پست بانک از طریق برنامه بله بانک سپه برنامه روبیکا بانک صادرات از طریق برنامه سپینو، بانک تجارت از طریق تارنمای اینترنتی خود بانک تجارت و همچنین بانک پارسیان هم از طریق برنامه آیگپ انجام خواهد شد.
سال گذشته نیمی از مردم ثبت نامشان را غیر حضوری انجام دادند و همین موضوع باعث رضایت زائران شد.
دریافتش خیلی مشکل نبود و کار سریع انجام میدادن.
خیلی زمانش کمتر بودش، عالی بودش.
حالا هم بانک مرکزی توصیه کرده بهتر است مردم از این روش استفاده کنند.
زائران محترم برای اینکه راحت‌تر و در سریع‌ترین زمان ممکن بتونن ارز خودشون رو تهیه کنن توصیه ما این است که از فضای غیر حضوری و سکوهایی که بانک‌های عامل به اصطلاح اعلام کردن خرید خودشون رو انجام بدن
نرخ این ارز هم مشخص شده
الزاماً برای هر روز یکسان نیست و روزانه تغییر میکنه امروز که صحبت میکنیم نرخ هر 1 دینار عراق بین 36 تا 37 تومان هستش که زائران عزیز میتونن تا سقف 200,000 دینار برای هر نفر ارز مورد نیاز خودشون رو تهیه کنن که اگه بخوان سقف ارز رو تهیه کنن حدوداً 7,300,000 تومان بایستی ریال هم آماده داشته باشن.
و ظاهراً پس از ثبت نام در سامانه سماح میتوانن برای خرید این ارز اقدام کنن.
دوم، با توجه به ماهیت و کارکردهایی که سامانه سماح سازمان حج و زیارت داره، توصیه ما این هست که حداقل یک روز 24 ساعت بعد از اینکه در سامانه سماح ثبت نام خودشون رو به صورت کامل انجام دادن جهت خرید ارز اقدام کنن.
آنطور که مسئولان بانک مرکزی گفتند، در صورتی که ارز در عراق هزینه نشود، امکان فروختن آن به بانک ها پس از اربعین ایجاد خواهد شد.
طرح ملی نورباران با هدف استفاده مصلوب از قرآن کریم و کتب مذهبی و ادعیه سالم اجرایی می شود. در این طرح کتب مذهبی جمع‌آوری شده و مازاد برای توزیع به مناطق محروم ارسال می شود. همچنین در این طرح قرآن، کتب مذهبی و ادعیه غیرقابل استفاده برای تبدیل به خمیر کاغذ جمع‌آوری می شود. علاقمندان برای دریافت اطلاعات می توانند به نشانی تلاوت نقطه آی آر یا ادارات تبلیغات اسلامی سراسر کشور مراجعه کنند. سرزمین تمدن‌های کشورهای حوزه مقاومت در برج میلاد افتتاح شد. این کشورها شامل فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران است که همه آنها از تاریخ و تمدن کهنی برخوردارند و خط مرزی تاریخی را در دنیا شکل دادند. همزمان نمایش آیینی و مذهبی سوگواری منظومه خورشید به مدت 10 شب در این محل اجرا می شود.
افتتاح سرزمین تمدن‌های کشورهای حوزه مقاومت. کوفر تهیه کننده ی طرح سرزمین تمدن ها.
هر کشور و هر سرزمینی رو با قلعه تاریخیش میتونن وارد بشن مردم و در داخلش با قالب های مختلف هنری آشنا بشن با آداب و رسوم اون کشور.
این کشورها شامل فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران است که خط مرزی تاریخی را در دنیا شکل دادند. زاکانی شهردار تهران:
در واقع عمق تمدنی کشورهای مقاومت رو به نمایش کشیدند و یک آثار بسیار فاخری رو فراهم کردند که هم در دل او همراهی با مردم عزیز فلسطین و شهدای غزه باشه و هم یک جنبه اعتراضی داره و هم یک جنبه افقی و آرمانی برای آزادی قدس شریف.
از دیگر برنامه ها اجرای نمایش آینی مذهبی سوگواری منظومه خورشید.
با بهره‌گیری از خلاقیت، مظلومیت قدس رو به جهانیان میخوان نشون بدن.
خیلی چیزایی که تو تلویزیون دیدیم اینجا مثلا بازسازی شده شست آدم از نزدیک ببینه به صورت تئاتری خیلی تاثیرگذاری بیشتر و بهتری داره.
چیز جالبیه فیلمایی که نشون میدن توی اینجا مثلا مکانهایی که ساختن.
میشه یه تصویری داشت از اینکه کشور ما و دوستان حوزه مقاومت چقدر به هم نزدیکیم.
تهیه بلیط برای بازدید از این مکان از وبگاه تمدن فستیوال به صورت رایگان امکان پذیر است.
ویژه برنامه سرزمین تمدن‌ها مرتبط با کشورهای حوزه مقاومت دارای تاریخ تمدن با رویکرد کشورهای حامی فلسطین است. محمد رضا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. معاون آموزش حوزه‌های علمیه از راه اندازی سامانه مجازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی حوزه‌های علمیه خبر داد. حجت الاسلام رستم نژاد گفت در این سامانه تمامی مراحل ثبت، تدوین و انتخاب استاد راهنما و مشاور پایان‌نامه به صورت مجازی صورت می‌گیرد و مراجعات حضوری طلاب را به حداقل می‌رساند. به یفسود حذف فرایند امور سنتی و کاغذی، سرعت بخشی و نظم بخشی به فرایند تدوین پایان‌نامه، ساماندهی و ثبت سوابق فعالیت اساتید راهنما، مشاور و داور و بانک اطلاعات و بایگانی پایان‌نامه‌ها از جمله مزایای این سامانه است. نخستین رویداد جایزه ملی داستان و بازآفرینی پاییز امسال در اصفهان برگزار می شود. خانم زارع‌زاده دبیر اجرایی جایزه 30 شهریور را آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جایزه اعلام کرد و گفت این رویداد ملی امسال برای اولین بار در دو بخش رقابتی و ترویجی برگزار می شود.
بخش رقابتی اون شامل 5 بخش رمان، داستان کوتاه، داستان کوتاه کوتاه، جستانویسی داستانی و طرح رمان هستش. توضیحات کوتاه و معرفی گونه همه این بخش ها توی سایت جایزه به آدرس داستان و بازآفرینی .ir هست. بخش ترویجی ماجرا بخشیه که در واقع به منظور بست نظریه بازآفرینی طراحی و در حال اجراست. موضوع بازآفرینی در قالب نشست‌های تخصصی از بعد از رونمایی شروع شده و جلسه چهارمش پنجشنبه 11 مرداد در اصفهان ادامه پیدا خواهد کرد و تا پایان شهریور ماه و تا رسیدن به مرحله اختتامیه ما این نشست تخصصی رو خواهیم داشت.
بیش از 4700 جنین در مرکز نفس از سقط نجات یافتند. دبیر ستاد ملی جمعیت در حاشیه نشست امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان بسیج مستضعفین و ستاد ملی جمعیت با اعلام این خبر گفت:
ارکان دیگه تفاهمنامه در واقع کمک به زوج‌های نابارور بود که صندوق ذخیره بسیجیان در واقع عهده‌دار شد که در واقع تو این زمینه کمک بکنه. بسیج یه مرکزی رو داره به عنوان نفس که در واقع کارش مشاوره و حمایت از زوجینی هستش که حالا به دلایل مختلف در واقع این تصمیم نامطلوب رو میگیرن که فرزندانشون سقط بکنن. تا الان هم با کمک‌هایی که کردن، کمک‌های اقتصادی، فکری، فرهنگی که کردن، بالغ و 4700 در واقع فرزند رو نجات دادن از سقط.
خانم محبی تبار درباره رویکرد دولت جدید در حمایت از سیاست‌های ملی جمعیت هم گفت: در جلسه‌ای که با آقای پزشکیان داشتیم ایشان را همراه و حامی سیاست‌های افزایش جمعیت یافتیم.
با تمام تلاش‌هایی که برای افزایش جمعیت صورت گرفته، اما همچنان وضعیت جمعیت در کشورمان با نگرانی‌های روبروست.
شاخص‌های جمعیت شناسی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارند و متاسفانه همه شاخص‌های جمعیت شناسی کشور در حال کاهش و روند نزولی دارند و چه بسا رکورد‌هایی رو ثبت کردند که در طول تاریخ کشور ما بی‌سابقه بوده و آینده‌ای رو هم که با این شاخص‌ها می‌بینیم نهاد خانواده دچار چالش‌های جدی خواهد بود و به تبع اون ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هم حتما مشکلاتی و آسیب‌هایی رو متحمل خواهند شد.
به گفته کارشناسان تاکنون قدم‌های خوبی در چند سال اخیر در راستای اجرای قانون خانواده و جوانی جمعیت برداشته شده است. آقای قاسمی، جمعیت شناس و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور:
دولت 13 پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت نسبت به موضوع جمعیت توجه جدی رو نشون داد و علی‌رغم بعضی از مشکلاتی که در مسیر راه بود، ولی خب قانون رو اجرایی کرد، بندهای مهمی از سیاست‌های جمعیتی رو اجرایی کرد و ما در روند کاهشی بعضی از شاخص ها مثل تعداد تولد سالانه یک کاهشی رو داشتیم، در واقع شیوه کاهشمون کمتر شد.
اما برای برطرف شدن این نگرانی ها علاوه بر خانواده ها، برنامه‌ریزان و مسئولان هم سهمی دارند که باید در جهت اجرای بهتر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بردارند. حالا با روی کار آمدن دولت جدید راهبردها چگونه خواهد بود و دولت چه هدفهایی را باید پیگیری کنند؟ آقای دکتر قاسمی:
دولت 14 یه فرصت طلایی رو در اختیار داره و اون این هست که با توجه به اینکه ما 10 از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌بینیم که عبور کرده و گذشته، 2.5 پس که قانون جوانی جمعیت رو داریم، این قانون بر اساس اصل 85 7 بوده. 4 از این قانون تقریبا مدت اجرای قانون جوانی جمعیت باقی مانده. 4 که کاملا در اختیار دولت 14. انتظار ما این هست که این قانون کم و فستابق اجراش ادامه پیدا بکنه و خلأها و اشکالاتی که دارد این اشکالات هم برطرف بشه.
در پایان با آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز با افق قم 12:13، غروب آفتاب 19:11 و زمان از آن مغرب به افق قم ساعت 19:31 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی باشه. 11 و 15 دقیقه روز دوشنبه 8 مرداد ماه هست. دوستان خوبم، طبق روال هر روز ما در این دقایق تماس میگیریم با حرمین شریفین. اگر ارتباطمون برقرار بشه انشاءالله با مسئول مراسم و برنامه‌های حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جناب آقای اسداللهی، انشاءالله این گفتگوی تلفنی شکل میگیره و شما از اتفاقاتی که در حرم میخواد بیفته مطلع خواهید شد. اما تا این ارتباط برقرار بشه من یک آنونس رو برای شما پخش بکنیم، بریم و برگردیم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
خب ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای اسداللهی، مسئول مراسم و برنامه های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. سلام جناب اسداللهی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عرض سلام و ادب و احترام محضر جناب عالی، جناب عالی دارابی عزیز و اهل تسلیت به مناسبت ایام اسارت آلالله و ادای سید شهدا در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید جناب آقای اسداللهی عزیز، ما در خدمت شما هستیم که از مراسم ها و اتفاقات و برنامه هایی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میخواد بیفته ما رو مطلع بفرمایید.
در خدمت شما هستم. همونطوری که قبلا هم اعلام شد، از شنبه شب که دهه سوم محرم شروع شده، سخنرانی حجت الاسلام در مسجد جامع حاجی خلیل‌الله پناهیان تا آخر هفته جمعه شب رو خواهیم داشت ان شاء الله، پس از اقامه نماز منتظر ان شاء الله. بله، بعد از سخنرانی هم مدحی خانی مدهان اهل بیت نبوی بدری امشب و فردا شب هستند. در شام شهادت قریبانه امام سجاد جناب آقای حنیف طاهری هم، و در شب جمعه هم انشاءالله به یاد خاطرات جنگ آقای صادق آهنگران انشاءالله هم قرائت دعای کمیل رو خواهند داشت و هم مدحی خوانی خواهند کرد. روز شهادت قریبانه امام سجاد هم بلا فاصله بعد از نماز ظهر عصر سخنرانی حجت الاسلام در مسجد جامع مؤمنی و قرائت خطبه امام سجاد هست و مدحی خوانی مدح اهل بیت از سیرت آقای حسینی نژاد خواهیم داشت. قبل از نماز ظهر و عصر هم سخنرانی حجت الاسلام و مساجد پور موسوی هستند که از تهران محضرشون هستیم و باز قرائت خطبه امام سجاد رو خواهم داشت. و برنامه‌های هر روز روتین ما که هر روز قبل از مغرب سخنرانی و مدحی خوانی مدحان اهل بیت رو خواهیم داشت. هر روز بلافاصله بعد از نماز ظهر عصر هم زیارت عاشورا برقرار هست در حرم مطهر. صبح هم از ساعت 7:20 باز در مسجد بالاسر زیارت عاشورا و روزخانی در حرم طهر برقرار هست. جناب جارابی عزیز، هر زمانی که زائر تشریف بیارن حرم طهر، چه بعد از نماز صبح، چه ساعت 7 اول صبح، چه ساعت 11، چه بعد از نماز ظهر، قبل از مغرب، بعد از مغرب، ما مراسم سوگواری، سخنرانی و برنامه‌های عزاداری رو در حرم طهر داریم که منتها شاخص‌های برنامه حرم طهر در بعد از نماز مغرب عشا هست که برنامه‌های مفصل‌تری رو داریم در خدمت شما.
بله، بسیار عالی، بسیار ممنونم از شما جناب آقای اسداللهی عزیز. ما از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای اسماعیلی شنیدیم که شما نوای خوشی دارید و دوست داریم که شما حالا که توفیق خدمتگذاری در این آستان مطهر رو دارید، ما رو مستفیض بکنید، از طرف ما یک سلام بدید به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و با این سلام از شما خداحافظی میکنم.
چشم، در خدمت شما هستیم. چشم. رحمان الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه الخدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا أمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، يا فاطمة المعصومة اشفعي لنا في الجنة ورحمة الله وبركاته.
عطر خدا دارد حرم، شوق زیارت در سرم، بانو کریم سلام، عطر خدا دارد حرم، شوق زیارت در سرم، بانو کریم سلام، تو سبز سبزی چون بهار، گرمی مهرت ماندگار، بانو کریم سلام، ای دختر باران زند هر صبح و شب مهمان، بوسه بردرد من آمدم سویت، دلم جا مانده در کویت، چون کبوترد شیرین تر از شهد و عسل، بانو سلام، تک بیت نابه هر غزل، بانو سلام، یاد خدا در گوشه گوشه این حرم، مستاقی از خیر العمل، بانو سلام، همه جا بال فرشته شده فرش حرمت، آسمان سر بگذارد به عطا و کرمت، صوت قرآن و مناجات و نماز است و سلام، در میان حرم و صحن و شبستان امام، مهربان مهربان ملیکه شهر قم، سایه ات تا ابد شد جاودان بهر قم، عطر خدا دارد حرم، شوق زیارت در سرم، بانو کریم سلام، سبز سبزی چون بها، گرمی مهرت ماندگار، بانو کریم سلام، بانو کریم سلام.
چه سلام زیبایی بعد از سلام جناب آقای اسداللهی، واقعا این قطعه چسبید. تشکر از آقای اسماعیلی عزیز برای انتخاب این قطعه. در ادامه برنامه های رادیو معارف میخواییم بریم سراغ پخش برنامه زمزم احکام، برنامه ای که به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه و به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میده. بفرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتماً یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در قسمت ابتدایی برنامه با حضور کارشناس ارجمند جناب استاد وحیدپور مطلبی رو در خصوص موضوع فقهی نذر مطرح میکنیم و پاسخش رو انشالله استاد میفرمایند. سلام علیکم جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید جناب آقای وحیدپور. در فرصت قبل گفتیم که کارهای مباح و عادی روزمره ما نمیتونه متعلق نذر قرار بگیره، اما وقتی که به همین موضوع ما دقت میکنیم میبینیم که کاربردهای نذر خیلی متنوع و گسترده است. شما در پایان برنامه گذشته گفتید اگر همین کار مباح را به گونه ای در نظر بگیره که یک نکته ای درش هست که اون نکته میتونه رجحان داشته باشه، منجر به یک عمل و یک نتیجه ای بشه که در زندگیش تأثیرگذار هست و مفیده براش، به ویژه برای نوجوانها و جوانهای ما که با این مسئله میخوان یه مقدار خودشون رو تقویت کنن، در کنار مسائل واجب مقید باشن، در مقابل گناه مقاوم باشن، یا ارادهشون رو تقویت کنن یه سری کارهای روزمره رو به شکل بهتری انجام بدن که نتیجه بخش باشه، اینها یا میتونه با این توضیحاتی که من گفتم برای نذر آدم در نظر بگیره و نذر بکنه یا نه؟
بله، پاسخ مثبت با توضیحاتی که جناب عالی دادید. و اتفاقا یکی از راهکارهایی که ما برای جوانهای عزیزمون داریم برای ترک گناه گاهی همینه که باید